جستجویی کار.
نشاء مکانیزه سبزی و سیفی هم اصولی داره که اگه کشاورزان بهش واقف باشن به راحتی میتونن از هر هکتار محصول بیشتری در طی یک بازه زمانی مشخص برداشت کنن. آقای رحمت الله تقیان، تولید کننده نمونه کشوری محصولات گلخانه‌ای از شهرستان دهاقان استان اصفهان.
دغدغه‌ای که ما داریم تو سیستم نشا، هر چی میبرد میاد یه مشکلی داره. مشکل آب و خاک دارن، مشکل جاکار دارن. یعنی وقتی که مثلا امسال فلفل کاشته، سال دیگر هم فلفل میکاره. سال دیگر هم چند سال متوالی فلفل میکاره، این میشه جاکار. وقتی که جاکار میشه اینا سود نمیبرن، بر همه رو میزنن تقصیر نشاکار. اینا بایست بیان و کشت عوض کنن. دو سال یه بار، سه سال یه بار مثلا فلفل میکاشته یه سال گوجه بکاره، یا گوجه میکاشته یه سال خیار بکاره. اینا کشت اگه جا به جا بشه ما هیچ دغدغه ای نداره. دغدغه اصلی ما اینست که همه میگن ویروس داره، ویروس جاکاره. اگر به چشت عوض بشه این دغدغه از بین میره. هر خاکی توان یه محصولی داره. هر سال نمیشه جاکار جاکار کشت. وقتی نیست که اگر این کارو بکنن داره خودشون بهتر. این هزینه نداره. اینا فقط همشون میگن فلفل خوبه، فلفل بکارید. ولی در صورتی که همه نوع کشتی بکارن، همه چیز فراونه، هم دغدغه این که نشود ندارن. یکی اون بذرهای قاچاق میارن، یه بذرهای قاچاق که میارن اینا معلوم نیست چیه. نیست که یه خوده اگه پیگیری بشه راجع به واردات بذر، این خوبه. یه کار دیگه که گلخونه دارا انجام میدن این اسکا، میان کود و پخش سالون میکنن، همه جا رو کود میریزن. در صورتی که اینا باید چاله کود داشته باشه. اگر زیر نوارها و زیر بوته ها رو چاله بزنن و کود بریزن از زیر، آخه کودی که وارد میشه هر یه نوعش از یه جایی اومده، مثلا ذره توش از یه کشور اومده، گنجالش از یه جا دیگه، سویا از یه جا دیگه، علوفش از یه جا دیگه. اینا وقتی که میاد گاو میخورد اینا همش میکروبه. این گاو که میکروبش از بین نمیبره، این میکروب دوباره پس برمیگرده، وارد خاک میشه. این کود باید همیشه پوسیده باشه، یکی یکی هم چاله داشته باشه. اگه چاله داشته باشه دغدغه‌شون کم داره.
ممنونیم از تولید کنندگان عزیزی که ما رو از خودشون میدونن و مسائل و مشکلات رو با ما در میون میگذارن. امیدواریم که مسئولین هم اگر که به هر حال میتونن کمکی بکنن به این عزیزان پاسخگو باشن. متشکرم. اما بریم به صفحه کشاورزی و کسب و کار. خب در بخش کشاورزی و کسب و کار همیشه مصدق آقای دکتر گلافرا هستیم، همیشه شرمنده شونیم که به هر حال این ساعت از روز مزاحمشون میشیم و البته همیشه دانششون استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام و درود بر شما، روزتون بخیر باشه، امیدوارم که احوالاتتون هم خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه ای داشتم وزارت سمت راجع به اون قسمتی که به وزارت سمت مربوط میشه، مکانیزاسیون کشاورزی رو داشتیم بحث کردیم. بله. آقای دکتر جمشید من آمادگیشو اعلام کرد که یک بار مهمان شما باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، چقدر زحمت کشیدین. متشکرم. ما که خوشحال میشیم از این بابت که در خدمت عزیزان باشیم مسئولی. ممنونم از شما. خب آقای دکتر گلافرا، چون ما امروز آقای مهندس نیلی رو هم دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران در استودیو داریم، مهمان حضور داریم، با شما عذرخواهی میکنم خیلی کوتاه صحبت میکنیم. من دلم میخواد که پاسخ این عزیز شنونده رو بفرمایید کوتاه تا ما به مهمان حضوریمون هم برسیم. آقای رضایی از تهران گفتن سلام و درود بخوام نوازنی و سازندگان مجله کشاورزی، درباره این که بلدرچین گوشتی درآمدش بیشتره و زود بازده تره یا بلدرچین تخم گذار، از جناب آقای دکتر گلافرا خواهش میکنم سوال بفرمایید و از ایشون هم تشکر بکنید. خواهش میکنم بفرمایید.
خب بلدرچین تخم گذار، عده ای هم هستن که تخم بلدرچین میگیرن،
بله،
بسته بندی میکنن، قیمت خیلی خوبم میفروشن.
درسته.
چون بعضی ها اعتقاد دارن که تخم مرغ کلسترول داره، ولی تخم بلدرچین خیلی مناسبه کسانی است که از کلسترول میترسن. من میتونم تفسیر کنم که تخم مرغ هم کلسترول نداره اونچنان که میترسونن همه رو، ولی تخم بلدرچین واقعا یک خواص ویژه‌ای داره که قیمتش البته بالا، ولی عده‌ای اونو میپسندن برای اینکه ضرری بهشون نمیزنه و خیلی هم پرمنفعت.
حالا ظاهرا این یه باور شده در واقع، در صورتی که ظاهرا متخصصین تغذیه میگن از نظر پروتئین و خواص خیلی فرقی با تخم مرغ نداره، این یه باوره. حالا من یه بار توی یه برنامه پزشکی صحبت میکردم با یک متخصص تغذیه، ایشون نظرشون این بود. اما خب بریم سراغ کسب و کارش، بخش کسب و کاریشو بفرمایید، خواهش میکنم.
کسب و کاریش بالاخره چه گوشتی باشه چه تخم‌گذار باشه، باید در فضایی باشه که میپسندن، یعنی تعریف شده. بلدچین یک جوجه‌ایه که کوچیکه، خیلی نسبت به جثه مرغ کوچکتره و اولین بار در یزد این رو برپا کردن و من رفتم بازدید کردم. اون که شخصی که اونو به راه انداخت مدیر کل دامپزشکی کشور بود، ول کرد رفت سراغ بلدچین، بعد در یزد فراگیر شد. من عقیدم که یزد دانشکده تجربی برای بلدرچینه.
درست.
و توصیه میکنم کسی میخواد این سرمایه گذاری رو چه کوچک چه بزرگ بکنه باید سری بزنه، برای اینکه واحدهای بزرگی هم در اونجا برپا شده.
با تولید کنندگانی که اونجا هستن دارن این فعالیت رو انجام میدن، با اونا مشورت بکنن و بتونن از اونها بهترین راهنمایی رو بگیرن. پس در هر دو صورت چه تخم گذار چه گوشتی سوداور هست و فروش خوبی داره، میتونن که با واردش بشن، فقط این که فکر شده و با مشاوره باشه. خیلی تشکر میکنم از شما دکتر گلفرا، ممنونم، عصر عالی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. مرحبا.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید، با ما همراه باشید.
همچنان با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم و آقای مهندس علی نیلی دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران رو هم در استودیو داریم و داریم راجع به این بخشنامه‌های گاه غیر کارشناسی شده و خلق سایه که وارد حوزه کشاورزی میشه و که کشاورزان رو شگفت زده میکنه. آقای مهندس فکر کنم یه دفعه و دستشون رو بند میگذاره و نمیدونن که چه بکنن صحبت میکنیم. خب صحبتمون با آقای مهندس نیلی به اینجا رسید که خب آمدن عوارض 60% بستند و البته گمرک هم خیلی توجهی به این موضوع نکرد، سیب زمینی ها برگشت. این سیب زمینی ها وقتی برمیگرده، حال من یکی دوتا سوال هم داشتم در این زمینه که سیب زمینی چقدر ماندگاری داره؟ آیا وقتی در انبارها سردخانه ها میمونه فساد پذیری داره، زود خراب میشه؟ چون مثلا مسئله صادرات هم که هست، از این بابت میخواستم که شما یه اطلاعاتی بدیم به شنونده هامون.
خب سیب زمینی وقتی که انبار میشه بسته به رقم زراعیه، بعضی ارقام زود جوانه میزنن،
درست،
انبارداریشون کمه، بعضی ارقام دیرتر جوانه میشن، پس خود رقم زراعی مهمه.
درست. به بذرش اهمیت داره؟
نه، اصلا خود رقم ژنتیکیه.
درست.
یعنی شما، من حالا یه کار تغذیه هم بگم، مثلا اگر سیب زمینی شما ماده خشکش بالا باشه، این به درد سرخ کردن میخوره، میزان روغن میاد پایین.
بله.
اگر برای سالاد باشه، برای خورشت باشه، باید ماده خشک پانتهی داشته باشه. در چه با انواع مختلف سیب زمینی ها ما داریم تو اینجا، دوره خوابشون هم فرق میکنه.
بله.
بسته یکم شرایط محیطیه.
درست.
حالا برگردیم به همون صحبت اثرات منفی.
بله بله.
وقتی که سیب زمینی برگشت تو انبارها، سیب زمینی بهارم از گرگان اومد تو بازار، سیب زمینی پاییزه بود در حدود 100,000 تومان ما برآورد میکردیم که تو انباره، وقتی رسید تو میدون عمده فروشی قیمت بسیار نازل شد، تولید کننده ضرر کرد.
بله.
هم مصرف کننده آینده ضرر میکنه، هم تولید کننده، و در نتیجه این مسئله که پیش میاد.
خب ببخشید، خواستم داشتم این موضوع فکر می‌کردم که وقتی ارزون میشه مصرف کننده ضررش کجاست؟ ارزون می‌خره دیگه.
نه ارزون نمی‌خره.
چی میشه؟
مصرف تولید کنند که ارزون میفروشه میاد تو میدون عمده فروشی، دو مرتبه شما میبینی که نه برای مصرف کننده تغییر عمده ایجاد نمیکنه و این همین باعث مصرف کننده ضرر
میکنه. یعنی اون واسطه سودشو میبره در هر صورت.
حالا ببینید من روی واسطه بالاخره مرچنت یه شغله،
واسطه گری،
واسطه گری در تمام دنیا نمیتونه شما حسابش کنه.
بله بله.
ولی خب هر کس سود خودشو میخواد ببینه تو اینجا. این هست که ما وقتی چامین راهکار ما میگیم اگر بخواد هر کاری انجام بشه روی صادرات، ما معمولا بین 600 هزار تن حدودا صادرات داریم، حتی یه کم داریم زیادم داریم.
بله.
اگر بخواد هر کاری انجام بشه میخوام بگیرن اون رعایت قانون کسب و کار باید انجام بشه، تو گمرک اعلام نکنند. و این شد از اون ور سیبدنی برگشت میاد توی انبار میمونه قیم، حتی متاسفانه این سیب زمینی رفت در بعضیش، بعضی از تنازش رفت تو گاوداری. مگه خب به خاطر یک تصمیم خلق و سائه ببینید کلی هم تولید کننده ضرر کرد هم مصرف کننده هم ضرر میکنه، ولی ضرر مصرف کننده برای آینده است که اون انگیزه تولید کاهش پیدا میکنه و قیمت یه طوری دیگه میره بالا. حالا این که راهکار، ما بهترین راهکار میگیم، میگه آه اون کسب و کاری که هست قانونه اون رعایت کنیم بهترین کار، و یکی از تشکل تخصصی استفاده کنیم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها. این مهمترین راهکاره. اگر ما در سال 1401 این مسئله دومت اجرا شد 1401، یک مرده عوارض رفت بالا توی گمرک، طرف توی زمستون بود 70% محصولش یخ زد.
عجب. شما به قانون اشاره کردید آقای مهندس نیلی، اگر که خب ابلاغیه ها قوانین به موقع اعلام بشه قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و خب قانونم رعایت بشه در حق کشاورز، آیا واقعا انجمن ملی سیب زمینی ضمانت رو میتونه بده که مصرف کننده خرد با قیمت بالا این محصول رو نخره و قیمت متعادل باشه؟
ببینید این صحبت باید خیلی دقیق جواب داده بشه. قسمت تا میدون عمده فروشی ما میتونیم روی زاره صحبت کنیم، از میدون عمده فروشی تا میدون خرد فروشی دیگه دست ما نیست. ولی همکاری چرا میتونیم همکاری کنیم؟ یعنی اگر یه زمان قیمت رفت بالا ما آماده هستیم.
از اونجا بعد با دست کی باشه؟ سازمان تعزیرات؟
با زور اجبارم با دستورم کار پیش نمیره. ما اگر باشه، ما همچی تجربه داشتیم چند سال قبل، از مبدأ اردبیل مستقیم سیبزنی آوردیم تو جلال که طرف دیشاه هست.
بله.
برای یک ماه قیمت ها رفت بالا، با همون قیمت تولید کننده علاوه بر حمل و نقل دادیم، خیلی هم راضی بودن چون ارقام زراعی ما یک دست بود و حتی برای مدت یک ماه. این هست چرا انجمن همکاری میتونه انجام بده بازار. این صحبت کنید الان ما داریم یک کاری انجام میدیم، ذخیره سازی احتیاطی با سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت کشاورزی وارد کار شدیم.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای مهندس نیلی و متشکرم از شنونده‌هایی که دارن برنامه رو گوش میکنن. بله دوستان، من پیام های شما رو میبینم، انشالله فرصت بشه پیام ها رو هم خواهم خوند. اینجا مجله کشاورزی. بله خب سرشماری کشاورزی هم داره انجام میشه، دارن کار خودشون رو انجام میدن. ما در برنامه مجله کشاورزی مرتب راجع به این موضوع صحبت میکنیم و سعی میکنیم اطلاع رسانی بکنیم، با مسئولین صحبت بکنیم و اطلاعات دقیق بگیریم، آگاه تر بکنیم کشاورزان رو نسبت به این موضوع و حساس باشن و براشون مهم باشه. همینا که ارتباطمون برقراره با جناب آقای صابر محمد مقصودی، کارشناس آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران. ایران. آقای مقصودی سلام و درود بر شما، ممنونم که این فرصت رو به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد دادید.
خواهش میکنم. منم بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و سلام عرض میکنم. هر سوالی که در مورد
خواهش میکنم، ما خیلی نمیخوایم مصدی اوقات بشیم، خیلی کوتاه خیلی کوتاه. اولا بفرمایید که الان سرشماری در چه مرحله هست و پس از اون اگر توصیه‌ای برای کشاورزان دارین که این کشاورزان با صحت و دقت بیشتری بتونن پاسخگوی سرشماران باشن، این رو هم بفرمایید. خواهش میکنم.
الان تقریبا 15 روز هست که از سرشماری کشاورزی گذشته. ما از 12 آبان ماه سرشماری کشاورزی شروع کردیم تا این لحظه. حالا آخرین گزارشی که ما داشتیم تقریبا 833,000 بهره بردار کشاورزی، یعنی کسایی که حالا یا دامداری داشتن یا مثلا زراعت داشتن، باغداری داشتن یا پرورش کردن ابریشم داشتن، زنبور عسل داشتن، کلا حدود 833,000 نفر بهره بردار تا الان سرشماری شدن. ما انتظاری که از بهره بردارا، از کشاورزای عزیزمون داریم اینن که اطلاعاتو با دقت و صحت کامل بهمون بگن. ما از این دیتا ها میخوایم برای سیاست گذاری های کشور استفاده میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که واسه نیازها و روندهای کلی رو ما میتونیم با استفاده از این دیتا بررسی کنیم و اندازه‌گیری کنیم. دولت اگه بخواد منابعی رو تخصیص بده از این دیتا های ما استفاده میکنه، از سرشماری های کشاورزی استفاده میکنه. از این دیتا ها ما تا 10 سال بعد ما میخوایم استفاده کنیم برای اینکه بتونیم به عنوان بنچمارکی باشه، برای اینکه بتونیم طرحهای آماری انجام بدیم و امنیت غذایی کشور به این سرشماری کشاورزی ربط داره که مثلا فردا روزی یه وقت چی میگن به این که ما گندم خودکفا شدیم، یهو مجبور بشیم کلی واردات کنیم. باید آمارمون دقیق باشه. بله بله. درست باشه.
درست.
تا بتونیم که این امنیت غذایی کشور رو تامین کنیم.
چه توصیه برای کشاورزان دارین که وقتی سرشمار رو بهشون مراجعه میکنن چطور بتونن دقیق پاسخ بدن؟ ممنونم، بفرمایید.
اولا که حضور داشته باشن در حد امکان، یا اگر بهشون تلفن زده میشه، چون توش بعضی از شهرها هستن که تلفن میزنن، به اون تلفن که میزنن یک فرد مطلعی حداقل داشته باشن که به اون یه اطلاعات کامل رو بدن، اطلاعات صحیح باشه. یعنی این میتونم بهشون اطمینان بدیم که این اطلاعات کاملا محرمانه است.
بله.
هیچ عنوان قرار نیست از مرکز آمار خارج بشه.
میتونن اعتماد بکنن به تلفن.
بله، اعتماد بکنن، میتونن جواب بدن به اون مامورای ما که هستن، همشون اونایی که حضوری مراجعه میکنن یه جلیقه‌ای دارن، کارت شناسایی دارن.
بله.
و با تبلیغ ازشون دارن اطلاعات میگیرن. ما ازشون میخوایم که نه بیشماری نه کمشماری، فقط این واقعیت رو بهشون بگن. میگم که این اطلاعات اونا کاملا محرمانه است و قرار نیست که از مرکز آمار یا به جای دیگه ارائه بشه یا خارج بشه.
بله.
هر چقدر دقیق‌تر بگن واسه آینده کشورشون، واسه آبادانی کشورشون کمک بیشتری میکنه.
انشالله که همینطور باشه. ممنونم از شما جناب آقای مقصودی. امیدوارم که این سرشماری با موفقیت انجام بشه و خروجی خوبی هم داشته باشه برای آینده و همینطور امنیت غذایی کشورمون. خدا نگهدارتون باشه.
سلامتتون. خدا
امروز در خدمت آقای مهندس نیلی بودیم، دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران، و ایشون از این بخشنامه های خلق السایه و مشکلاتی که ایجاد میکنه فرمودن و واقعا به حساسیت این موضوع پی بردیم. آقای مهندس، دیگه فرصتمون خیلی کوتاه است، دقایق پایانی برنامه است. آیا فکر میکنید استمرار تولید سیب زمینی رو حتی در برهه هایی که با چالش مواجه میشیم و باید نیاز کشور رو تامین بکنیم، آیا فکر میکنید این بخشنامه های خلق السایه اثرات منفی خواهد گذاشت و در نهایت چه باید کرد و چه راهکاری رو در نهایت شما پیشنهاد میکنید؟
من در جنبندی که بگم، این اثرات منفی دو اثر مستقیم و غیر منفی، منفی مستقیم و منفی غیر مستقیم داشت.
بله بله.
یکی خود صادر کننده واقعا ضرر کردن، دوم تولید کننده ها ضرر کردن، چون قیمت فروش سیب زمینی به مراتب کمتر از هزینه تولید بود.
بله.
سوم کلی آب و کود و نیروی انسانی و مدیریت در سطح ملی از بین رفت. بالغ بر 36,000 تن ما برآورد کردیم، درخواست کردیم کسایی که ضرر کردن. 36,000 تن، 36,000,000 کیلو سیب زمینی.
بله.
دچار مشکل شد. این کم ضرری نیست که بچیز. اون چی که ما راه کار میدیم، ما میگیم انجمن ملی سیبزنی ایران آماده است تفاهم نامه بر اساس شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی من. ما آماده هستیم در خدمت وزارت جهاد کشاورزی باشیم، با همدیگه باید کار کنیم، جداگانه تصمیم گیری نکنیم، این بهترین راه کار.
بله خیلی متشکرم از شما آقای مهندس نیری، ممنون از حضورتون، ممنون از اینکه راجع به موضوع صحبت کردید. این نشد که ما فقط امروز در خدمت شما باشیم و این پرونده رو ببندیم، نه این گونه نیست، ما این موضوع رو پیگیری میکنیم در برنامه‌های آتی، انشالله باز هم از شما دعوت میکنیم که راجبش صحبت بکنیم، ببینیم آیا اوضاع بهتر شده نشده، یا اینکه با مسئولین صحبت بکنیم ببینیم اونها چه پاسخی دارن
بله.
برای این مسئله و بیان و پاسخگو باشن. ممنونم از حضور شما و در این برنامه از شما خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت، برقرار باشید و پاینده.
منم تشکر میکنم، آماده خدمت هستم.
متشکرم. خیلی ممنونم آقای محمدی از مشهد که شنونده ما بودی، جناب آقای رضایی از تهران، گوارم که پاسخ سوال خودتون رو گرفته باشین در بخش کشاورزی و کسب و کار. 0938-6231 بله گفتیم که پیاز از هندوستان وارد کردید و متاسفانه مشکل برخوردید و پیازها در سردخانه خراب شد، امیدواریم که دیگه این مشکل پیش نیاد برای شما. و همینطور 0919-91-23 که اشاره کردین، این قخشنامه ها قبل از تولید باید در اختیار تولید کننده ها قرار بگیره تا بدونن که تکلیف اون سالشون چه هست. و 0938-6231 بله درست میفرمایید، امیدواریم جناب آقای رضا نعیمی، بله امیدواریم که تصمیم ها همیشه عاقلانه باشد، با خرد جمعی باشد و اینگونه نباشه که کسی بخواد ضرر بکنه، فرقی نمی کنه چه تولید کننده، چه کشاورز، چه مصرف کننده، چه حالا واسطه هایی که این وسط دارن کار میکنن. ممنونم از این که دغدغه مسئله کشاورزی رو دارید، این موضوعی که برای هممون مهمه چون سفره ماست، امنیت غذایی کشورمون هست. متشکریم از این دغدغه من بودن شما، انشالله که در برنامه آتی هم شنونده ما باشید. متشکرم، عصر آرامی رو براتون آرزومندم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
افرادی را میشناختم که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش های پر درآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن نکردن. گفتن نمی کنیم، می خواهیم به کشور خدمت کنیم. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت، این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمیره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری، این حسنه است. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز می‌شود. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشوی تو رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه.